بازرسی برای سه ماه دومین بار هشدار داده در خصوص بحث اتفاقاتی که در بیمارستان‌های خصوصی میفته. ببینید رؤسای بیمارستان‌های خصوصی باید پاسخگوی تخلفاتی باشن که پزشکان و متخصصان در اون بیمارستان‌ها تخلف انجام میدن. اما ما یه نگرانی تو کشور داریم. ببینید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همیشه اشاره میکنه، میگه اگر من فلان تخلف رو بخوام باش برخورد کنم بیمارستان متضرر میشه و به تبع اون مردم متضرر میشن. اگر شما این جسارت رو نداشته باشید که با تخلفات کوچک برخورد بکنید، این تخلفات تبدیل به تخلفات بزرگی میشه و به جای اینکه یک بیمارستان بخواد باری رو از دوش یک مریض برداره و در حوزه سلامت نقش آفرینی بکنه، خود اون بیمارستان میتونه اثرگذار باشه روی سلامت مردم.
پس شما نمیپذیرید این منطق رو که ما اگه برخورد کنیم بیمارستان مثلا خدماتش کم بشه مردم متضرر میشن؟
نه نه، ببینید نگاه کنید، خدمات بیمارستان باید بر مبنای جلوگیری از تخلفات انجام بشه.
همینو میخوام بگم آقای دکتر. ببینید یه فردی که در یک فاصله زمانی کوتاه چندین عمل جراحی میکنه، برای همش هم میره از پیش از بیمارش تقریبا دو برابر مبلغ صورت حساب مبلغ جداگانه میگیره، ببینید اینا دیگه تخلفات بزرگه دیگه.
الان یکی از مشکلات بزرگ ما این هستش که بیمارستان خصوصی بیمه‌های پایه ما رو قبول نمی‌کنن. ما این رو خدمت آقای دکتر ظفرقندی تاکید کردیم، گفتیم که اگر شما این رویه رو ببرید جلو، قطعاً یک فردی که دچار یک مریضی هست درمان رو ناقص خواهد گذاشت.
دکتر بیمه پایه رو که خیلی سال قبول نمی کنن، الان بیمه تکمیلی پرقدرتش هم قبول نمی کنن. یعنی تکمیلی... الان دیگه به گونه ای شده که فرد باید نقدی، من حتی ببینید موردی هست، مواردی هست فرد میره مراجعه میکنه پیش از جراحیش بیمارستان خصوصی، بیمه شده است، هم پایه داره هم تکمیلی، بهش میگن بله شما قرارداد بیمه داریم، مثلا فقط باید 20 میلیون پرداخت بکنی، همون به فاصله 4 روز بعد که میره بستری میشه میگن همین امروز ما قراردادمون لغو شده، اصلا اینا به ما پول نمیدن، شما باید تمام و کمال 200 میلیون پرداخت بکنی. 4 ماه هم طرف باید 4 ماه صبر بکنه آیا اون بیمه تکمیلی همون مبلغ رو بهش برگردونه یا خیر. الان به یک
شکل مشکل هست. الان شما داروخونه ها رو نگاه کنید، بذارید از این تریبون این رو هم بگم، داروخونه ها بعضی از داروها رو نمیارن به فروش برسونن چون بیمه ها به موقع اون مواد رو پرداخت نمیکنه، داروخونه میگه من متضرر میشم، اون دارو که باید در داروخونه فروخته بشه میره تو بازار سیاه. این رو تسری بدید به مراجعه یک بیمار، به بخش حتی با داشتن بیمه تکمیلی به یک بیمارستان خصوصی، چون بیمارستان خصوصی میبینه که بیمه تکمیلی اون میزانی که باید بپذیره رو به حد نصاب، چون راحت به شما بگم هم بیمارستان خصوصی دنبال منافع اقتصادیش هست، هم بیمه تکمیلی دنبال منافع اقتصادیش هست، و این کدوم اینها دنبال این نیستن که دردی رو خب از بیمار کم بکنن، هیچ کدوم اینها دلسوز بیمار نیستن. مکررن هم در جامعه اشاره میشه که بیمه های تکمیلی اومده که باری رو از دوش بیمار برداره، نه اون اول و آخر منافع اقتصادیش براش،
بالاخره سرمایه گذاری کرده میخواد برگشت داشته باشه.
من این حرف رو یک بار دیگه تذکر بدم، من از ریاست محترم جمهور عاجزانه استدعا دارم، ما این رو در مجلس صرف یکی دو ماه آینده ورود جدی میکنیم، صحبت رئیس جمهور محترم مبنی بر این بودش که در زمان انتخابات این که در حوزه سلامت همه باید بنشینیم سر یک سفره، اگر قرار هستش که همه بنشینیم سر یک سفره، بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی باید ساختارش درست بشه. ما امروز شاهد این نباشیم که فلان مجموعه، فلان شرکت، فلان حالا سازمان به خاطر اینکه توان مالی رو داره بیشتر پرداخت میکنه و ظرفیت بیمه تکمیلیش رو بیشتر میکنه، اون از بهترین خدمات میتونه برخوردار باشه. ما باید به این سمت بریم که انشالله بعد از، امیدوار هستم بعد از به بودجه سال 1405 نسبت به اصلاح ساختار بیمه‌ای کشور ما ورود بکنیم.
امیدوارم. آقای دکتر من میخوام یکی دوتا پیام های شنوندگان رو براتون بخونم. حتما مواجه هستید از این دست صحبت هایی که مردم میکنن، گفتن که ویزیت پزشک عمومی در منزل در شهرستان بجنورد 1.7 میلیون از ما گرفتن برای دستور یک سرم برای بهبود شرط آنفولانزا. گفتن که هزینه ها جای خود، بازرسی ها از همه نوع خصوصا در بیمارستان های خصوصی خیلی کمه. و شنونده عزیزی گفتن واکسن آنفولانزا گرفتم، رفتم یه بیمارستانی، اسمشو نمیارم، یه بیمارستان خصوصی معروف در شمال شهر، که گفتن برای تزریق واکسن، گفتن اول حتما باید پزشک شما رو ببینه، بعد برو تزریقات واکسن تو بزن. حالا اونم بالاخره سازوکار خودشو داره. اما صحبت شنونده ها این هستش که با هر ترفندی وجه دریافت میشه. به هر حال ما منتظر پیگیری های مجلس هستیم، اقدامات خود دولت، تغییر ساختار و بهبود ساختار بیمه هامون، واقعی شدن تعرفه هاست، افزایش سهم سلامت.
میگید واقعی شدن تعرفه ها، تأکید کنید به شرط اینکه از جیب بیمار نباشه.
به شرطی که از جیب بیمار نباشه. همین بس. همین الان شما 260-70% مردم دارن پرداخت میکنن.
بله درسته.
ممنونم آقای دکتر اساقی.
زنده باشید. من
آره پاسخگویی
شما واقعا در حوزه سلامت یکی از دغدغه‌های بسیار مهم مردم است. تشکر ویژه می کنم. از شما خواهش میکنم این استمرار داشته باشه و همین که با اراده و با قوت قلب وارد شدید این رو دارید پیگیری میکنید، با همین اراده انشالله پیگیری کنید تا انشالله نتیجه بگیرید.
ممنون از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندی عزیزی که همراه ما بودید، خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر باشه. همچنان همراه هستید با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت و در این لحظه هم دعوت می‌کنم این همراهی رو ادامه بدید با شنیدن برنامه زنده گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی به تهیه کنندگی آقای یحیی لک و با اجرای همکار بزرگوارم آقای دکتر علی سلجوقیان.
یه فرصت دیگه بهم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. زنده و مستقیم یک شنبه و سه شنبه از ساعت 13:05 به مدت 40 دقیقه. عنوان برنامه امروز ما بازگشت. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر مریم لطیفیان هستیم، دکترای مددکاری اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. خانم دکتر لطیفیان خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت شما و تمامی شنونده های عزیز، خوشحال هستم از این که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم تشریف آوردید، انشالله گفتگوی خوبی در این برنامه داشته باشیم.
زنده باشید.
و اعتیاد قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد.
گل یا پوچ، برنامه‌ای به روایت کسانی که حرف‌های زیادی از عادت تلخ خود برای گفتن دارد.
شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید.
زنگ خطرها را باید شنید، شاید برای ما هم اتفاق بیفتد.
گل یا پوچ
از رادیو سلامت.
متشکرم از اینکه گل یا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. روی کرد این برنامه پیشگیری از اعتیاد هست. دوستانی که با برنامه همراه هستند میدونن که ما یک شنبه روایتی رو تقدیمشون کردیم که در مورد آقایی بودن که در دوران کودکیشون روزهایی رو با احساس کمبود و نداری تجربه میکردن و بعد برای خروج از این حس و حال به سمت مصرف سیگار و بزرگ نما شدن از طریق سیگار رفتن. در نهایت منجر شد به اعتیادشون و 3 دهه تنهایی رو تجربه کردن. اما میخواییم در برنامه امروز ادامه روایتشون رو داشته باشیم و آنچه که در ادامه زندگیشون اتفاق افتاده. به اتفاق شما بخش اول روایت برنامه رو میشنویم.
گام افر خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
من هم زندگی رو شروع کردم، اما ای کاش زندگی رو اینجوری شروع نمی کردم. من هم زندگی پر از نفرت، پر از غم برای خودم و همسرم ساخته بودم. تمام زندگی که ساخته بودم خلاصه شده بود تو تهیه پولش، تهیه مصرف مواد مخدر و مصرف کردن مواد خود. این شده بود زندگی من، به هیچ چیز فکر نمی کردم. اما خب یک شانسی داشتم، خوشبختانه خانم من کارمند بود، و حقوق ماهیانه دریافت میکرد. اما خب با همه این تفاصیل، آیا من به عنوان مرد مردم خونه نمیخواست یک احساس تعهدی داشته باشم؟ به هیچی فکر نمیکردم، به هیچی. هر روز دعوا، هر روز جنجال، هر روز مشاجره. تا اینکه فرزندم به دنیا آمد، خداوند بهمون یک پسر داد. پسر رو که وارد زندگی من شد، همسرم مجبور شد از من طلاق بگیره. خیلی بهش التماس کردم نکن، بمون، من خوب میشم فلان. اما خب بارها و بارها خیلی تلاش کرد، خیلی برای من تلاش کرد. چند مرحله کمپ رفتم، اومدم، فایده نداشت. دوستان کمک میکنن، نشد، هیچ فایده نداشت. زندگی ایم اصلا پاشید. همسرم طلاق گرفت و گفت میخوایی زندگی کنی؟ ایب نداره، برو زندگی جدید شروع کن، اونجا خوب باش، برای اون همسر زیاد خوب باش. من بستم. همسرم با یه فرزند 2 ساله از من جدا شد، و مجدد برگشتم خونه پدرم و زندگی مجردی رو آغاز کردم. زندگی مجردی آغاز کردن همون نوع زرج پدر مادر، یک به خاطر واسطه داشتن اعتیاد من و واسطه اذیت کردن های من، و 2 به خاطر ترک زندگی چی زرج کشیدن. باز هم مصرف. پسرم به مرور بزرگتر می شد. محمد چیزی از زندگی متوجه نشد. پسرش که شد 10 سال، شد 12 سال. هر روز با فکرهایی که برای خودم می ساختم، حرفهایی که برای خودم درست میکردم، می رفتم به همسرم می زدم که بیا بگر بزندگید. اما نه، فایده نداشت. اون عاقل بود و می فهمید. برم نگشت رو زندگی شروع شد. ادامه داشت زندگی من از طرفی هم از نظر شغلی برای من کمیسیون و محمد آقا رو هم باز خرید کردم از خدمت. با 15 سال و 9 ماه و 6 روز در خدمت رسول محمد باز خرید کردن، هر چی التماس، هر چی آج بایدی نداشت. اونها به من گفتن میخوای سالم زندگی کنی؟ گفتن میخوام سالم زندگی کنم. گفتن خوب میشن؟ گفتن برو خوب باش، برو بیرون سالم زندگی کن، هر کار میخوای کنی برای خودت برو بیرون. از کار اخراج شدم.
زندگی را باید ساخت، باید نواخت، باید بیدار شد، باید برای وقتی دیگر زندگی را دوباره از سر گرفت.
شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید، برنامه زنده گل یا پوچ. عنوان برنامه امروز ما بازگشت هست و میزبان سرکاخم دکتر مریم لطیفیان هستیم، دکتر مددکاری اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید در مورد آنچه که در این برنامه طرح میشه، 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن ما هست. خانم دکتر لطیفیان، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. خیلی موضوع مختلفی رو مطرح میکنه، خیلی صادقانه میگه از این آسیب هایی که به همسرش، به زندگی خودش، به محل کارش زده و این که میپذیره که این اتفاقایی که افتاده متوجه خودش هست به خاطر رفتارهایی که داشته. یه مقدار این فضا رو برامون باز میکنه، چون هفته یک شنبه که دومین روایت رو مطرح کردیم تا اینجا اومدیم که خانواده نظرش این بود که اگر ازدواج بکنه یه فضای خوبی براش ایجاد میشه که ممکنه ترک بکنه و با این فضا اومد وارد ازدواج و فرزندآوری شد.
بله، به نام خدا.
خواهش میکنم، در خدمت هست.
ما مددکار اجتماعی هستیم و اصولا پدیده اعتیاد رو صرفا یک مسئله زیستی و پزشکی نمیبینیم و سعی میکنیم به عنوان یک سوشال پرابلم یا یک مشکل اجتماعی به اون بپردازیم.
بله.
ما اصطلاحا اعتقاد داریم که پدیده اعتیاد یک پدیده بیوسایکو سوشال هست، یک پدیده زیستی، روانی و اجتماعی. و اگه بخوایم خورده برگردیم عقب‌تر علل شکل‌گیری اعتیاد رو بهش بپردازیم، متوجه میشیم هر سه تا موردی که مطرح کردم ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی میتونن در شکل‌گیری اعتیاد تاثیر داشته باشن. از ابعاد زیستی، مواردی که حالا ایشون مطرح کردن توی پارت اول، مثل همون مشکلاتی که در کودکیشون ایشون داشتن، یک سری مشکلاتی که در سطح هورمون‌های این افراد ممکنه وجود داشته باشه، آسیب‌های مغزی، بیماری‌های عصبی و اختلالات روان که حالا میتونه منجر به در واقع بروز اعتیاد در بزرگسالی بشه،
میتونه هم کلان دارین صحبت می‌کنید.
آره، در یک سطح کلان. و میتونه هم نشه، لزوما به این معنی نیست که همه این عوامل اگر باشن بتونن منجر به اعتیاد بشن.
بله.
یک سری عوامل روانشناختی هم وجود دارن که میتونن ریسک فاکتور در واقع اعتیاد باشن، مثل کمبود اعتماد به نفس، احساس تنهایی که ایشون خیلی بهش اشاره کردم، استراب، افسردگی، ضعف توی یه سری مهارت‌های زندگی مثل مدیریت استرس، کنترل خشم و مهارت نگفتن. ولی خب ما مددکار اجتماعی بیشتر سعی میکنیم که ابعاد اجتماعی رو بهش بپردازیم. ببینید، یه سری فاکتورهای اجتماعی هستن مثل فقر، مثل بیکاری، مثل ضعف توی روابط خانوادگی، مهاجرت، حاشیه نشینی، نابرابری های اجتماعی، دسترسی آسان به مواد مخدر که میتونه زمینه شکل‌گیری در واقع اعتیاد باشه توی بزرگسالی.
بیشتر هم وقتی که فکر میکنیم در مورد اعتیاد، شاید اولین چیزی که به ذهنمون میرسه همین موضوعات اجتماعی هست. یعنی شاید کمتر بریم سراغ این که مثلا طرف بیماری روانپزشکی داشته یا یه بیماری همبودی داشته و حالا درگیر مثلا اعتیاد شده یا مثلا نتونسته نبگه و این باعث شده. اما اون طرف که مثلا میخوایم در مورد فقر صحبت کنیم، اون طرف بخوایم در مورد این که طرف پول زیادی داشته، اینا بیشتر به ذهنمون میاد. واقعا وزنه این عوامل وقتی صحبت اشاره میفرمایید، وزنه مسائل اجتماعی سنگین تره یا اونها سنگین تره یا به طور مساوی تقسیم میشن؟
به نظر من ما نمیتونیم نسبتی قائل بشیم برای این موضوع و خیلی متفاوته. شرایط و تجربه های انسان ها خیلی با هم فرق میکنه.
بستگی داره کجا باشن، تو چه شرایطی باشن.
دقیقاً. یه موقع هست وزن اتفاقا به نفع شرایط زیستی و عوامل بیولوژیکه. یه وقتایی نه، کاملا شرایط اجتماعی منجر به بروز یک سری آسیب ها هم از اعتیاد میشه.
بله.
در خصوص آقای محترمی که صداشون پخش شد، فرمودین که حالا ایشون از طرف خانواده ترغیب شدن به ازدواج.
بله.
و اینکه حالا شاید خانواده فکر میکردن این گزینه بتونه کمک کننده باشه، در صورتی که خب به هر حال وقتی که فرد دچار یک آسیبی هست، تشکیل خانواده فرزند آوری مسلما نمیتونه راه حل خوبی باشه توی اون مقطع برای حل اون مسئله و نیاز هست که آگاه سازی اتفاق بیفته توی سطح خانواده ها، توی سطح جامعه، برای اینکه بتونن حمایت های درستی داشته باشن.
بله.
از این افراد و راهنمایی های درستی انجام بدن که بتونن اونا رو توی مسیر درمان قرار بدن قبل از اینکه بخوان تشکیل خانواده بدن یا اینکه داره فرزند بشن.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، ممنونم از شما خانم دکتر لطیفیان بابت نکاتی که در این بخش مطرح کردید. اگر موافق هستید بریم به اتفاق هم و شنوندگان عزیزمون بخش دوم روایت برنامه رو بشنویم.
گام افن خط آخر.
در خونه خودم، در خونه پدرم، یک کارتون خواب بودم. پدرم گفت محمد هم با میشینی روبروی من، خدا رحمتش کنه. گفتم آقا میشینی روبروی من عین یک تیریه که به مغز من میزنن. راست میگو به خدا کلام کلام میشه الان دارم. مادرم همینجور ناراحت، نمیدونم، خیلی خیلی زندگی آشفته آشفته آشفته. در حال باز هم مدتت کم، باز هم هیچ تأثیری تو زندگی من نداشت، هیچ فایده نداشت. همینطور زندگی من ادامه داشت تا اینکه مصرف شد. مدت 26 سال 27 سال زندگی مصرف من همینطور ادامه داشت. به حدی رسیده بودم که نهایت مصرف، دوستان هم دردم میگنن آخر مصرف چیه؟ من شروع کردم سوزن زدن به خودم و خیلی کارهایی دیگه. اشکار به مصرف داشتم، نمیتونستم کاری بکنم، هیچ کاری از دستم بر نمیومد، نمیتونستم. من به خاطر داشتن احساساتم کم میرفتن، خیلی حرفا میزدن چون احساس داشتم. میگفتم باشه شنبه، همون شنبه نیومد که نیومد، هیچ فایده نداشتم. شنبه ها اون فرده ها هیچ تأثیری رو زندگی من داشت. چرا؟ آگاهی نداشتم. همش از عدم آگاهی بود که من با مواد داشت مشید شدم. تا اینکه بعد 27 سال من سرطان گرفتم، متوجه شدم که سرطان دارم، سرطان معده داشتم. خدمت با سعادت این عرض کنم، البته اینو من بگم که قبل از اون که موضوع داشتن سرطان رو من متوجه بشم، خانم محلی که من رفتم کمپ، حدود 6 ماه توی کمپ بودم در شهرستان بدون یک تلفن، بدون یک ملاقات. بعد از 6 ماه اومدن ملاقات منو و مدت 6 ماه که داخل کمپ بودم بدون هیچ ملاقات تلفنی اومدم بیرون و سنم شده بود 46-7 سال، 48 سال اومدم بیرون. رفتم به یک کمپ دیگه خدمت کردن و کاری نداشتم، بیکار بودم. بعد از اینکه از کمپ اومدم بیرون واقعا دیگه مصرف نکردم. یک جایی پیدا کرده بودم که ماشین شدم و اونجا شروع کردم، اون کلاس ها رو رفتم، با اون انجمن آشنا شدم و شروع کردم قدم گذاشتم در راسته پاکی. روز به روز به من حال میداد، روز به روز دیگه قشنگتر میشد، روز به روز دید من بازتر شد، مغز سرم یخی مغزم باز شد و فهمیدم زندگی یعنی چی. من فقط پاک موندم به خاطر این که خودم، به خاطر خودم، نه به خاطر این که همسرم برگرده، نه به خاطر این که بخوام نمیدونم زندگی خوب داری، نه به خاطر خودم بخواستم زندگی کنم. به این خاطر پا ورسه گذاشتم به این زندگی پاک و ادامه دادم، اومدم بالا. تا زمان بعد تو یک سالگی دو سالگی پاکیم متوجه شدم و خوب داشتم پیش می اومدم، متوجه شدم که من سرطان دارم. بعد درد معده و چه مدت دکتر این و اون طرف رفتن، متوجه شدم که سرطان معده دارم و حالم بسیار خراب. گریه کردن شد بود کار من، اعتبار ها برگشته بود، اعتماد ها برگشته بود، خیلی خوب شده بود، زندگی بسیار شیرین تر از اون چیزی که فکرش بکنیم. آره فهمیدم سرطان دارم.
هزاران هزار افسوس باید خورد برای هر لحظه از زندگی که با اعتیاد نابود می شود. نابودی زندگی با اعتیاد، باختن آن به پای پوچ‌ترین هایی است که در مقابل آن باید بهای گزافی را پرداخت کرد.
متشکرم از اینکه شبکه رادیوی سلامت برنامه زنده گل یا پوچ رو از گروه سلامت اجتماعی برای شنیدن انتخاب کردید. عنوان برنامه امروز ما بازگشت هست و میزبان سرکار خانم دکتر مریم لطیفیان هستیم، دکترای مددکاری اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. اگر نظری دارید 3102 سامانه پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن و نکاتی که شما میتونید در این برنامه طرح بکنید. در طی هفته هم میتونید با ما همراه باشید از طریق پیام رسان بله به آدرس @gulyapooch_radiosalamat. این آدرس ما در پیام رسان بله هست. نکات پیشگیری از اعتیاد در طی هفته گذاشته میشه. شما هم میتونید در فضای مجازی قدمی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و فعالیت اجتماعی در این حوزه بردارید. خانم دکتر لطیفیان، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. خیلی موضوع مختلفی در این روایت‌ها داره طرح میشه. اینکه مثلا در طی سال‌های متوالی مثلا همسرشون طلاق می‌گیرن، میگه متوجه می‌شدم این آسیب‌ها رو ولی نمی‌تونستم کاری بکنم. محل کارم مثلا مشکل می‌خوردم، حقم با اونا بود، اونا می‌گفتن تو برو حالا جور دوست داری زندگی کن، ما بذار ما سالم زندگی کنیم، مسیر من اینجور جدا میشه، باز خرید میشه و میاد بیرون و این ادامه پیدا می‌کنه و همش میگه آره این شنبه می‌ذارم کنار، این یکی شنبه می‌ذارم کنار. این سلسله تا کی ادامه پیدا میکنه و چی میشه که یه دفعه تغییرات میشه؟ از نظر شما چگونه است فضا؟
ببینید، فرایند اقدام برای ترک اعتیاد و ریلپس های متعدد، عودای متعدد به کرات مشاهده میشه توی افراد مصرف کننده.
بله.
ولی معمولا به این شکل هست که این افراد توی یه برهه از زمان به این نقطه‌ای میرسن که دیگه خسته میشن واقعا و دیگه اونجا رو به عنوان پایان راه میبینن و اینکه تسلیم میشن یه جورایی. خیلی هم متفاوت زمانش توی افراد مختلف، به عوامل متعددی بستگی داره. فرد باید به اون مرحله برسه که واقعا این بار برای همیشه بتونه مواد رو کنار بذاره. تا به اون نقطه نرسه احتمال عود خیلی زیاد هستش. این که حالا چه زمان
مرحله در واقع دائم انکار میکنه، درسته؟
انکار نه، بعضا از مرحله انکار هم عبور میکنن و به مرحله آگاهی هم میرسن، ولی خب وقتی که مواد رو میبینن حسش میکنن، دچار لغزش میشن و برمیگردن. ولی وقتی که به اون مرحله برسن واقعا دیگه احتمال ریلپس و اود به پایین ترین حد ممکن میرسه. توی اون مرحله افراد واقعا تسلیم میشن و احتمال عودشون خیلی خیلی پایین میاد. حالا اینکه چه زمانی به اون مرحله برسن، من به عنوان درمانگر و همکاران ما سعی میکنیم که افراد رو برسونیم به اون مرحله از طریق حالا تکنیک های مختلفی که توی کارمون انجام میدیم، مصاحبه های انگیزشی و کمک کننده هست برای افراد، ولی در نهایت خودش هست که باید به اون نتیجه برسه. معمولا خب شروع یعنی قدم گذاشتن توی این مسیر یه خورده براشون ترسناکه و به صورت طبیعی ترس و تردید و ناامیدی دارن توی ابتدای مسیر به خاطر تجربه های ناموفقی که داشتن و تغییر براشون سخته، خصوصا توی مراحل اولیه. برای همه اقدام ها تغییر سخته توی مراحل اولیه، خصوصا برای این افراد. این افراد چیزی که مهمه اینه که واقعا مداومت داشته باشن توی این مسیر و صبوری داشته باشن و بدونن که با پشتکار و صبوری هست که در نهایت میتونن به اون پاکی برسن.
یه خورده با خود فلسفه اعتیاد که پاسخهای زود میخوان و جایزه های زود میخوان
دقیقاً
در تضاده.
یه جوری انگار عادت کردن به این که همیشه پاسخهای آنی دریافت بکنن و اون صبر و مداومت براشون یه مقدار دشوار هست. درگیر مقایسه خودشون با اطرافیان میشن و احساس میکنن تو زندگی عقب افتادن.